أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث ماء البئر دو تا قول را مطرح کردیم و عرض کردیم که قول دوم که قائل هست مشهور متأخرین به طهارت آب چاه و اینکه با ملاقات نجس نمی شود، این قول قوی هست و ادلش اقوا هست، همین را باید اختیار کرد. چند تا قول دیگری هم در مقام مطرح اشاره میکنیم تا انشاءالله این بحث تمام بشه. قول سومی که مطرح بود و به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده شده این است که بگیم که آب پاکه، با ملاقات نجس نمیشود، ولی نزه تعبدن واجبه، تعبدن واجبه. این هم جوابش روشنه، این خلاف ظاهره ادله است. ظاهر ادله نزه برای چی هست؟ برای طهارته. پس این که بفرمایید که این برای امر تعبدیه، این خلاف ظاهر ادله است. قول چهارم این بود که تفصیل قائل میشی بین اونجایی که آب کر، آب چاه به مقدار کر باشد یا کمتر از کر باشد، که مرحوم بصروی از علمای متقدم این نظر را داشتن. بصروی، بله، باسات، مرحوم بصروی این نظر را داشتن و دلیلشون هم دو تا روایته. یکی این روایت هست که در کافی هست، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن الحسن ابن صالح ثوری، حسن ابن صالح ثوری. این روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان الماء فی الرکی، رکی همون چاهه، کرن، اذا کان الماء فی الرکی کرن، اگر آب در چاه به مقدار کر باشه، لم ینجسه شی. قلت و کمل کر، عرض کردم کر چقدره؟ قال ثلاثه اشبار و نصف عمقها فی ثلاثه اشبار و نصف عرضها. که این روایت یکی از ادله قول مشهور بود در اندازه کر. در فرمودی همونجا هم عرض شد که این روایت از نظر سندی اشکال شده، چون حسن ابن صالح ثوری به اصطلاح از بطریه هست، از زیدیه هست، زیدیه بطریه هستن. اینا یه نوعی مثلا بین شیعه و بین اهل سنت هستن. زیدیه به اصطلاح نه کاملا میتونیم بگیم شیعه هستن، نه کاملا سنی هستن. فرض فرمایید که اون خلفای ثلاثه را قبول دارن، علیه السلام را قبول دارن و نه به عنوان خلافت هم نباشه، ولی اونها را مثلا میگن که بالاخره محترمن، فلانن، یه جوری قبول دارن به این معنا. خب یعنی از نظر عقیدتی یه مشکلاتی دارن. بعد میگن که الامام هو القائم بالسیف، هر که قیام با سیف کرد اون امامه، و لذا یک از نظر عقیدتی یک اشکالاتی در عقیده دارن از نظر در مسئله امامت، در مسئله تبری از اون افراد، از اون اشخاص. از نظر فقهی هم برخیشون بر طبق فقه حنفی عمل میکنن، بس یه نحوه جدایی از شیعه دارن. فرمودید البته اینا هم مذاهب مختلف هستن، ولی هم از نظر عقیده تفاوت‌هایی با ما دارن، هم از نظر فقه با ما تفاوت‌هایی دارن. خب برخیشون تفاوتشون زیاده، برخیشون نه، و شاید اخیراً الحمدلله در سایه تحولاتی که در جهان اسلام صورت گرفته، اینها خیلی هاشون به شیعه بله نزدیک شدن و اون جدا شدن از اون وهابیت و از اون مسائلی که مثلا اتصالی که به جهان اهل سنت داشتن. اینها یه وقت اینا خیلی متصل بودن مثلا به سعودی. ولی بعد از این مسائل خیانت های سعودی در حق اینها، ظلم های اونها در حق اینها، باعث شد که بفهمن حقیقت را و از اونها جدا بشن و نزدیک بشن به شیعه، بفهمن برگردن به راه ائمه اطهار علیهم السلام، بیشتر نظرشون به این راه برگرده. خیلی فرق کرده با اون متقدم زمان قدیم. بعد فرمودید بله جمعیتشون دیالان اکثریت یمن با این هاست، اکثر یمن اینها هستن که ادها زیدی هستن. عرض کردم اولا اینا گروه های مختلفی داشتن، ولی معروف بود که اینها بیشتر علماشون نظر دارن به علمای سعودی، میرن از اونجا مثلا حمایت میشن اینها. ولی خیانت هایی که اینها در حق این مردم بیچاره انجام دادن، کم کم متوجه شدن اینها به اصلاح شعارهاشون ممکنه در ظاهری دیرا بفریبد، ولی واقعیت شد نه، ظلم است و فساد است و بیدینی هست سعودی ها. ولی از اونها فاصله گرفتن و به راه اهل بیت اینا متمایل شدن. البته حالا این حوثی ها سید هستن، حوثی ها سید هستن و جدشون هم یه وقت آمده بود قم، سید بدرالدین، کتاب های خیلی خوبی در رد وهابیت نوشته، کتاب های خیلی عالی در رد. ظاهرا همون زیدی هم باقی موند، یه عالم خیلی قوی بود. بله به اصلاح کتاب های خیلی قوی در رد مسائل وهابیت نوشته، و از اونجا اینها شاید شروع کردن که به شیعه خیلی نزدیکتر بشن، با اینکه مذهب خودشون رو حفظ کردن. ولی از اون سید بدرالدین حوثی که آدم عالم خیلی قوی بود، آدم فهمیده بود، کتاب‌های متعددی هم نوشت، از نظر فکری هم به شیعه خیلی نزدیک شدند. در فرمودید شیعه امامی عرض می‌کنم، و الان شیعه هستم، من هم شیعه هستم، ولی به شیعه امامی نزدیک شدند. به هر حال حالا این حسن بن صالح ثوری از زیدی بطری هست، بطری طایفه خاصی از اینها هست. خب در روایات هم خیلی مذمت شده از این قسمت همین بطری ها و توثیق نداره، ولی این روایت در سند میشه ضعیف لطفرموده. و علاوه بر این که مخالف روایات صحیحه ماست، مثل محمد بن اسماعیل بن بزی که فرمود که نه آب شاه لأن له ماده، چون ماده دارد با ملاقات نجس نمیشود مگر اینکه تغییر پیدا بکند. این روایت مخالف اون روایته، ولذا سندن هم که اشکال دارد این روایت قابل اخذ نخواهد بود. فرمودید یه روایت دیگری هم تمسک قابل تمسک است، اونم روایت فقه رضوی که در اونجا هم هست که ان کل بئر عمق ماها ثلاثه اشبار و نصف فی مثلها فسبیلها سبیل الجاری الا ان يتغير كل بئر عمق ماها ثلاثه اشبار و نصف، که تقریبا مدلولش مثل مدلول روایت حسن بن صالح ثوری هست. میاد هر بئری که عمقش اینقدر باشد اون پاکه، مادامی که تغییر پیدا نکند پاکه. خب روایت فقه رضوی هم قابل استناد نیست، چون کتاب به اصلاح طبق قول قوی مربوط به معصوم نیست، کتاب معصوم نیست. حالا یه کتاب شلمغانیه، برخی گفتن کتاب شلمغانیه قبل از انحرافش، شلمغانی قبل از انحرافش کتابی نوشته در مسائل، خب اینم کتاب ایشونه. یا کتاب پدر مرحوم شیخ صدوقه، پدر مرحوم شیخ صدوق علی ابن بابلیه، بهره این کتاب معصوم نیست. قرائنی بر این هست که این کتاب مربوط به اصلاح معصوم نیست، ولذا بله مربوط به متقدمین اصحاب که علما میگفتن وقتی ما دستمون از نصوص کوتاه میشد به این کتاب مراجعه میکردیم. خب قول بله پنجم، قول پنجم هم دو تا زرا را میفرمود، از هر طرف اگر دو تا زرا باشه اون چی هست آقا؟ تغییر نجس نمی شود با ملاقات، اگر کمتر باشد نجس می شود. عرض کردیم این قول هم هیچ مدرک خاصی نداره مگر اینکه برگردد به اینکه به مقدار کر باشد. داد فرمودید آقای خویی هم حمل کرده برای اون روایت قول قبلی، پس دلیلش همون می شود، جوابش هم همون می شود که این مدرکش اگر اون دوتا روایت، اون دوتا روایت از در سند ضعیفه و قابل معارضه با روایات صحیح نخواهد بود. خب مطلب بعدی، مطلبی که اینجا مطرح هست، مسئله تبعیت هست. حالا در ذیل این مسئله مستحضرید این مسئله مطرح هست که گاهی طهارت به وسیله تبعیت حاصل می شود. طهارت به وسیله تبعیت، اینجا هم حالا ما قائل بشیم که آب چاه به وسیله ملاقات نجس می شود، قول مشهور متقدمین، یا بگیم با تغییر نجس می شود. حالا وقتی بخوانیم نزه بکنن که این تغییر از بین برود، یا نزه بکنن تا اون مقدر، اون چیزی که تعیین شده، اون حاصل بشود و پاک بشود، بنابرای هر دو قول دیگه، حتی بنابرای قول تغییر هم چنان که ملاحظه فرمودید در روایت محمد بن اسماعیل بن بزی آمد که نزه کن تا تغییر از بین برود. از بنابراین که بگیم که با تغییر نجس می شود، هم نزه یکی از راه‌هایی هست که این تطهیر بشود، نزه می شود تا تغییر از بین برود. اگر نه قائل بشیم که اصلا نجس می شود، خب اونجا هم که کلن روایت فرمود که با نزه پاک می شود، یه درسته؟ خب به هر حال بنابر هر دو قول یه بحث مطرح می شود. بعد از اینکه ما این نظر انجام دادیم، اون مقدار مشخص را، اون تنابی که با اون آب را کشیدیم و اون دلوی که با اون به اصطلاح آب کشیده شده، یا این لباس این نازه که آب ریخته شده، یا اطراف اون چاه که آب میپاشه در حین نزع، اینها پاک میشوند یا نه؟ مشهور فقها فرمودن اینا هم به تبعیت پاک میشوند. فرموده اینا هم پاک میشوند به تبعیت. تبعیت در یکی از مطهرات، انشاءالله در مطهرات میرسیم میخونیم. مثلا فرض کنید که در جایی که خمر هست برمیگرده چی میشه؟ آقا سرکه میشوند. خب میگیم اون ظرف و اینا پاک میشوند، اطرافش اگر آلوده بود اونا پاک میشوند. یا عصیر عنبی وقتی غلا، وقتی جوشید نجس می شود، وقتی دو سوسش رفت یه سوسش باقی موند، خب پاک می شود، اون ظرف و اطراف ظرف و اینا همش پاک می شود. در فرمودید حتی اون قاشقی که بهش به هم زدن اونا پاک می شود. اینا میگن طهارت به تبعیه. خب دلیل این چی هست؟ در مورد چاه هم همین است، میرا پاک می شود. دلیلش یکی اطلاق مقامی هست، اطلاق مقامی یعنی مولا و شارع اگر حکم کرده که این نجیسه باید بیان میکرد، بیان نکند عرف میفهمه که این پاکه. بفرمودی یعنی در مقام بیان تمام مرادش هست و این مورد را بیان نمیکنه، در حالی که عرف غفلت میکنه، اگر نگد دیگه متوجه این نمیشه که باید اینا را برد آب بکشه. چون مورد غفلت واقع می شود، اگر بیان نکند معناش این است که این چیست؟ آقا این پاک می شود. بس عمده دلیل در اینجا مسئله اطلاق مقامی هست. اطلاق مقامی اون است که دو تا حکمن به اصطلاح یک موضوع نیست، هر کدوم موضوع مستقلیه. چون اینجا طهارت اون آب چاه یه موضوعه، طهارت اطراف چاه یه موضوع دیگریه، ولی در به حساب با هم یه نحوه اتصالی دارن که اگر اون را نگد ما غفلت پیدا میکنیم، فکر میکنیم حکمش مثلا یکیه، یا شاره اونجا دیگه دستوری ندارد، مورد غفلت واقع میشه. بعد فرمودید و یه وقت اطلاق لفظیه، اطلاق لفظی اونجا است که یه موضوع هست، مثلا گفت اکرم مثلا عالمن، نگفت اکرم عالمن عادلن، میگیم اینجا اطلاق داره عالمن. یا گفت اعتق رقبتن، نفرمود اعتق رقبتن مؤمنه، میگه اطلاق داره، خود موضوع شامل میشود. ولی اینجا که گفت آب چاه پاک میشود، آب چاه مربوط به توابع نیست، دوتا موضوعه،
اطلاقش شامل نمیشه، لفظش شامل اون اطراف نمیشه، بعد موضوع دیگریه. ولی میگیم از این که نگفته و این حکم در کنار این حکم هست و نگفت و ما غفلت پیدا میکنیم اگر نفرماید توجه عرف توجه پیدا نمی کند، معلوم شد که این داخل مراد جدیش نیست. مثال روشنش میگن که قصد وجه در نماز واجب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر واجب بود به ما تذکر میدادن. وقتی واجبات نماز را شمردن نگفتن که نیت وجوب هم بکن، نیت ندب هم بکن. نت فرمودید مردم غافل میشن، نگن اصلا توجه ندارن. حتی علما میگن توجه نداشته باشن. شما اصلا تشهد را میخونید، خب تشهد بعضی از اقسامش، بعضی از فقراتش واجبه، بعضی از فقراتش چی هست آقا؟ مستحبه. کدوم فقرش واجبه، کدوم فقرش مستحبه؟ ممکنه ما توجه اصلا نداشته باشیم کدوم فقرش واجبه، کدوم فقرش چی هست آقا؟ مستحبه. پس قصد تمییز و قصد فجر چی ازی هست که معمولا مورد غفلت واقع میشود. اگر بنا بود شارع اون را اراده بکنه باید بیان میکرد و فرمودید. خب بس اینجا هم اگر بنا بود بگه که آقا اینا نجسه باید بیان میکرد. پس تمسک میکنیم به اطلاق مقامی. دلیل دومی که مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده تمسک به دلیل لاحرجه. دلیل لاحرج که اگر بنا باشد که ما دوباره یک برنامه دیگر راه بیندازیم، اطراف چاه را بشوییم، دلو را بیاییم بشوییم، نمیدونم یه آقا یه دلو دیگر بیار، یه تناب دیگر بیار، مثلا همه اینها را باز دوباره باز بنا شسته بشود، این حرجیه فرمودید. و دین هم بر روی حرج بنا نشده است. در این گونه موارد ببینید که علمای ما تمسک کنن به دلیل لاحرج. پس معلوم میشه که دلیل لاحرج فقط مربوط به حرج شخصی نیست. فرمودید خب در لاحرج را که وقتی اقامه میکنن گاهی گفته میشه چه بخواد در لاحرج باید ببینیم برای زید حرجی اون از اون ساقطه، ممکنه برای عمر حرجی نباشه برای از اون ساقط نیست، ولی علما در این گونه موارد میبینید که در لاحرج را میارن، میگن کلن حکم اینجا به اصلاح طهارت هست، نجاست نیست برای همه. نمیگن ببینیم آقای برای زید حرجی و حرجی نیست. این نشانه این است که در لاحرج برای اثبات خود حکم کلی حکم هم قابل تمسکه، حرج نوعی که بود کافیه دیگه، اون حکم کلن برداشته میشود. یعنی علمای ما معمولا در مقام استدلال به دلیل لاحرج تمسک میکنند. بس دلیل لاحرج دو جا قابل استفاده است. یکی در حرج شخصی، حالا فرکنید که این حکم برای این آقا حرجیه، این زندگی برای این خانم در این وضعیت که شوهرش مثلا رفته و 10 سال یه جای دیگه زندگی میکنه و مثلا رسیدگی نمی کنه، این حرجیه. مثلا میگیم حالا این زوجیت را اینجا قاضی میتوند حکم به طلاق بدهد، مثلا زوجیت را از بین ببرد. خب اینجا ها نمیگیم کلن مثلا زوجیت برداشته بشه برای این خانم حرجیه، اینجا باید نگاه کنیم حرج شخصی را. ولی یه جاهایی نه، کل حکم برداشته میشه، مثل همین مثال ما. پس دلیل لاحرج در دو جا قابل استفاده است، یکی در حرجهای شخصی، یکی هم در حرجهای نوعی. داد فرمودید که در حرجهای شخصی ظاهرا قابل اشکال نیست، همه قبول دارن. در حرجهای نوعی اشکالی هست که عرض کردم، گفتن که چگونه ما ملاحظه کنیم حرج را، این باید شارع خودش ملاحظه بکنه، کار ما نیست تشریح. نه عرض میکنیم خود در لاحرج میشه حاکم و کل اون حکم را میتواند بر از عموم بردارد. یعنی علمای ما این استفاده را از در لاحرج کردن، حالا باید در جای خودش بیشتر بحث بشود که میشود این استفاده را کرد یا نه. حالا بس آخرم بگیم دیگه، امروز به این اکتفا بکنیم. مرحوم محقق فرمودن که اگر تبعیت را نفرمایید، خود در نسخ گاهی فرموده 30 تا یا 40 تا دیگه، یعنی اون 30 تا میشد واجب، 10 تای بعدی میشد 30 آقا مستحب. ایشون فرماید که باید بگید که اون مستحب قابل عمل نیست، چون فرض این است که اون دلو نجسه دیگه، فعلا دلو را بزند که مستحب را عمل بکند، باید بگید آب را بیشتر نجس کردی، بعد فرموده نباید دیگه مستحب را عمل کنی، باید اون حال این که ظاهر روایت این است که با همون دلو ادامه بده، اگر ادامه بدی مستحب به 40 تا بکشی بهتره. اگر شما بگید توابه که از جمله اون تناب هست و اون دلو هست، اگر بگید اون پاک نمیشد، باید بگید که مستحبات قابل عمل نیست، در این مسئله مستحب قابل عمل نیست، حالا اینکه خلاف ظاهر روایات هست. این هم بیان در اون محقق رضوان الله علیه. پس به وجوهی میشه و تمسک کرد که توابه در بر پاک میشوند در هر دو نظر، برابر هر دو قول. چه قائل به نظر متقدمین بشیم، اصلا نظر را جز متحرات بدانیم، یا اینکه نه بگیم که دائر مدار تغییر و زوال تغییره. نظر یکی از راه های زوال تغییر است که خود شرع بیان کرده اون را، دقت فرمودید. در هر دو جا این بحث میاد که توابع چی است آقا؟ پاک میشوند به جهت تبعیت. الحمدلله رب العالمین.